أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. در تحلیل ربوبیت خدای سبحان که بعد از مسئله معاد و بعد از مسئله ضرورت وحی از نظر ترتیب آیات این سوره به ربوبیت حق تعالی پرداخته شد، مسائلی بررسید که روشن شد خدای سبحان به جمیع شؤون انسان عالم است، زیرا انسانی که در تحت ربوبیت خدای سبحان است باید جمیع شؤونش معلوم حق تعالی باشد، و این که تمام کارهایی که انسان انجام میدهد تحت حیطه علمی و قدرت حق سبحانه و تعالی است و مأموران الهی انسان را از خطر حفظ میکنند تا اون عجل معین، و اگر خدای سبحان بخواهد نعمتی که به مردم داد از اونها بگیرد تا مردم تغییر روحیه ندهند از اونها نخواهد گرفت، و اگر خدای سبحان قومی را مشمول سخط و غضب خود قرار بدهد هیچ عاملی هم جلوی اراده خدای سبحان را نمیگیرد. در این جمله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم چند مطلب مطرح شد. اول اینکه بین عمل صالح فرد و جزای اخروی رابطه ضروری است. این جزء مطالبی است که قرآن کریم او را یک اصل مسلم می‌داند. دوم اینکه بین اعمال امت، اعمال صالحه امت با جزای اخرویشون که بهش و مانند آن است، این هم رابطه ضروری است. سوم اینکه اگر امتی به طرف صلاح و تقوا حرکت کنند، بین صلاح جامعه و امت با نزول برکات الهی، چه برکات معنوی چه برکات ظاهری، این هم از دل قرآن کریم تلازم هست. چهارم اینکه بین عمل صالح فرد با برکت‌های ظاهری و دنیایی تلازم باشد، این را نه برهان عقلی بر او اقامه شده نه دلیل نقلی، که هر انسان با تقوا و وارسته‌ای از جزئیات فراوانی برخوردار باشد، از برکت‌های ظاهری فراوانی برخوردار باشد. این چنین نیست، بلکه از اون طرف آیاتی هست که می‌فرماید ما مؤمن را ممکن است به سختی معیشت و مانند آن به کمی روزی و کمی میوه‌ها و هراس و ترس بیازمایی. آیه معروف ور نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، نشانه آن است که گاه خدای سبحان بندگانش را از این راه می‌آزماید. پس اینطور نیست که اگر یک فردی با تقوا و عمل صالح شد روزی‌های دنیایی او و برکت‌های ظاهری او هم فراوان بشود، اینطور نیست، بلکه ممکن است خدای متعالی گاهی به صورت غنا و گاهی به صورت فقر بیازماید تا ببیند در حال غنا شاکر هست یا نه، در حال فقر صابر هست یا نه، در هر دو حال مستوی هست از در ایمان یا نه. بنابراین بین صلاح و تقوای فرد با برکت‌های دنیایی و رزق فراوان او در دنیا تلازمی نیست. این چهار امر بود. اما امر پنجم که آیا بین فساد یک جامعه با سخط الهی و عذاب الهی یک تلازم ضروری و قطعی است، و همچنین بین فساد و تباهی یک فرد با عذاب و غضب الهی درباره خصوص همون فرد تلازم ضروری است، این هم نه برهان عقلی بر ضرورت او اقامه شده نه دلیل نقلی بر ضرورت او اقام شده، در حد تهدید هم عقل دلالت میکند هم نقل، در حد تهدید، اما در حد ضرورت اثباتش مشکل است. که اگر یک فرد مشرک شد به گرفتاری های دنیایی مبتلا می شود، نه اخروی او که چرا، اخروی او که چرا، خدای سبحان تهدید را فرمود هرگز مشرک رو ما نمی آموزیم. با برکت های دنیایی یا با عذاب های دنیایی، با عذاب های دنیایی نه ملازمه نیست، نه در بین عمل فرد و عذاب دنیایی، نه بین عمل جامعه و عذاب دنیایی. که اگر یک جامعه فاسد شدن به ضروره و قطعی خدا در دنیا اینها کیفر بدهد، ممکن است در دنیا کیفر بدهد، ممکن است در آخرت کیفر بدهد، ممکن است هم در دنیا و هم در آخرت، اما به ضروره حتما در دنیا اینها رو بگیرد و مؤاخذه کند یه همچه برهان اقامه نشده. بله، و این تعودو نعود در حد تهدید هست و آیه سوره شورا که دیروز مطرح شده بود نشانه وعده الهیت به عف فرمود ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیره، از بسیار از لغزش های شما خدای متعال عف می کند. اگر یه همچه آیه به ظهور دلالت دارد بر عف، نمی شود گفت به ضروره حتما هر کسی که معصیت کرد خدا در دنیا او را مؤاخذه می کند، ممکن است در دنیا مؤاخذه کند، ممکن است در آخرت، ممکن است هم در دنیا هم در آخرت. پس یکی از محتملات اینه که فقط در آخرت مؤاخذه کند، در دنیا مؤاخذه نکند. این مربوط به جزا اخروی است که گره در باره قیامت است، در اون روز هر کسی پاداش عمل خود را می بیند. اما عفو و بخشش هم جزء عنایت های الهی است که عمل را لا عمل می کند. اینطور نیست که اگر خدای متعال کسی را مشمول عفو قرار داد باز هم خدا عمل افراد را نشان اون افراد بدهد، یا اگر نشان داد با عفو نشان می دهد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و یسأل کند، این یزوه من حیث لا یحتسب یعنی این را از فشار و گرفتار نجات می دهد، نه نظیر آیه سوره اعراف که دلالت میگن لو ان اهل الغرا آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. یه همچه تلازمی در باره صلاح امت با نزول برکات هست، ولی یه همچه وعدی در باره صلاح فرد با نزول برکات نیست، که اگر یه کسی با تقوا شد برکت ها و نعمت های دنیایی نسبت رو وافر بشه.
این وعده دیگه
نه، فرمود ما رو از فشار نجات میدی.
اما یتق الله
بله، بله یجعل له مخرجا یعنی او را از فشار بیرون می آورید، و روزی های مؤمن را خدای متعالی سعی کرده است از راه های تأمین کند که او احتساب نمی کند تا توحید او قوی تر بشود. اولا ان یرزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب، در روایات آمده که مؤمن را خدای سبحان از راه هایی تأمین می کند که او احتمالش را نمی داد تا اعتقاد توحیدی او قوی تر بشود، که کارها به دست دیگری است. به همون مناسبت بیان از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده که هم در نهج هست هم در جوامع روایی دیگر، که حضرت فرمود کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، یعنی از چیزی که امید نداری امیدوار تر باش. اونگاه به سه نمونه از نمونه های قرآن کریم حضرت استشهاد میکند. می فرماید یک نمونه که موسی کریم سلام الله علیه به امید نار رفت، به قصد نار رفت، نور نبوت نصیبش شده، که فرمود من یک ناری را می بینم بلکه مقدار یک قبسی از اون نار بیاورم که شما رو گرم کنم لعلکم تستلون. بعد رفت یا موسی ابن ان الله را شنید که نور وحی و رسالت نصیبش شده، یا اون زن به قصد مصاحبه با سلیمان سلام الله علیه حرکت کرد بیاید ببیند از ذره کشورداری باید چه کند، اسلام نصیب شده، اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. یا ساحران فرعون به قصد مبارزه علیه موسی کلیم به میدان مسابقه راه پیدا کردن که برنده جایزه بشوند، بعد ایمان الهی نصیبشون شده، به فرعون گفتن فرض ما انتقاض، انما تقضی حاضر حیات دنیا، هر کاری از دست تو برمیاد بکن، زیرا تو فقط در دنیا میتوانی آسیب به ما برسانی. اگر هم میگویی لو اسلبن نکن فی جزوع النقد، در حیات دنیاست، ما دست از ایمان بر نمیداریم. اینا به امید جایزه رفتن، ایمان الهی نصیبشون شده. از این نمونه ها حضرت سه قسمش رو ذکر میکنند در اون حدیث شریف. میفرماید چیزی که امید ندارید امیدوارتر باشید تا کار به دست کسی سپرده شود که له غیب السماوات و الارض. مؤمن من حیث لا یحتسب تأمین میشود، نه درهای رحمت و برکت های مادی به روی او گشوده میشود. نه مؤمن با لبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع به سر میبرد، در فشار هست به بیرون میآید. این چنین نیست که مؤمن از برکت های معنوی که برخوردار است از برکت های مادی هم برخوردار باشد، چون برکت های مادی کمال نیست که خدای متعال به مؤمن مرحمت کند. اون چه کمال است مرحمت میکند، ولی وفور نعمت و داشتن مال و برخورداری از نعمت های ظاهری این کمال نیست. اگر کمال بود خدای متعالی مرحمت میکرد. یه استدلال رو امیرالمومنین علیه السلام اونطور که در نهج البلاغه هست دارد، میفرماید بگی شما برکت های ظاهری را کمال حساب نکنید، که هر کس این را دارد کامل هست، و این را به حساب مقام نیاورید. بعد استدلال میکنند میفهمد در این که رسول الله صلی الله علیه و سلم این برکات ظاهری را نداشت حرفی درش نیست. شما از اینجا هم بیرون نیست، یا باید بگویید که این برکات ظاهری کمال است و این کمال را خدای سبحان به اعز خلقش و به حبیب خودش نداد، این که نقص است. یعنی این یک کمال است داشتن و خدای متعالی پیامبر نداد، فبود این نپذیرفتن اون مسلمات دین است که خدای متعالی اون چه کمال بود به رسولات. یا باید بپذیریم اینی که به حضرت نداره چون کمال نبود. پس برکات ظاهری کمال نیست که اگر کسی دارد به یک کمال رسیده باشه. این تعبیر بسیار تعبیر لطیف و جامعی است در نهج البلاغه. فرمود شما بیندیشید ببینید که این که خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و سلم نداد، بفهمید که این کمال نبود. اگر کمال بود یقینا میداد. ممکن نیست چیزی کمال باشد و سعادت واقعی انسان به معنی و انسانم باشد و خدای متعالی برای احب مخلوقینش و اعز مخلوقینش و برجسته ترین مخلوقینش روا ندارد و مجاره بکنه. بنابراین آیه سوره طلاق میگوید مؤمن نمیماند و من یتق الله یجعل له مخرجا، از فشار بیرون می آید و یرزقه من حیث لا یحتسب، نه یفتح علیه برکات من السما، نظیر اون آیه که در باره تقوای اهل قرا ذکر فرمود که لو ان اهل القرا آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السما، اونچنان وعده در باره فرد داده نشد.
فرد من یه تابع از جامعه نیست، اگه فرد
در یک جامعه
ساله و
با تنباقه
همون از اون
مسئله
به
بردار میشه. البته دیگه، چون خود فرد مثل دیگران جامعه را تشکیل دادن و جامعه شده ساله، این جامعه ساله از برکات الهی برخوردار است و این فرد مانند دیگر افراد از برکات الهی برخوردار است. اما اگر جامعه به طرف صلاح نرفت، چند فرد این جامعه به طرف صلاح رفتن، یک همچه ضرورتی در قرآن نیست که بین صلاح چند نفر با برکات الهی و نزول برکات الهی تلازم باشد. یه همچه چیز
مسئله تلازمی که بین عمل صالح فرد از جزای اخری فرمودید با آیات هفت اعمال شراب.
هر عملی بالاخره اثر خاص دارد، اگر چون که سیئه آمد جلوی اون حسنه را میگیرد تا اینکه در قیامت اینها را بسنجند، معلوم بشود کدام یکی از اینها افزون است و کدام یکی از اینها کاهش دارد. بنابراین بین صلاح فرد و تقوای فرد با نزول برکت های دنیایی تلازم است. ممکن است یک انسانی با تقوا باشد مانند یه آدمی بی تقوا از مواهب الهی برخوردار باشد، یکسان باشد یا احیانا کمی پایین تر باشد. همچه تلازمی نیست که اگر کسی با تقوا بود اوضاع دنیایی و هم خوب باشد و شاید مصلحت در این باشد و زیرا اگر هر کسی با تقوا بود بس امالیش هم رو براه می شد که اون فضیلت و لطافت تقوا از دست می رفت. بنابراین از این طرف پس تلازم نیست که این که اگر کسی هم به خیال این که خودش می تواند از مواهب جهان امکان بهره بگیرد منهای آخرت خودش دنیا طلب کند، این طور نیست که دنیا خواه به دنیا برسن، این طور نیست که روزیه ها را به تصمیم اشخاص تقسیم بکنند. هر کسی به هر اندازه تلاش و کوشش کرد و اراده کرد بود برسن. او را آیه سوره اسراء فرمود این چنین نیست که هر کسی دنیا بخواهد برسد، که در پایان بحثی دیروز گذشت که من کان یرید العاجله، هر کسی که دنیا میخواهد این چنین نیست بود برسد. عجلنا له فیها، یعنی در دنیا، ما نشاؤو لمن نرید. دو تا غیب ذکر فرمود، فرمود هر کس دنیا بخواهد این چنین نیست که به مقدار اراده او ما به او بدیم، هر مقداری که ما مصلحت میدانیم میدیم، اونم به هر شخصی که ما صلاح بدانیم میدیم به عنوان آزمایش. این معناش آن است که سعی دیگران به حال اون اثر ندارد، نه اینکه او هر چه سعی کرده است به اون میرسد، هر چه سعی کرده است به اون میرسد. اون لسان لسان آیات جزاست و ان سعیه سوفه یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى. ظاهر اون آیه آیه است در سیاق جزای اخروی، نه اینکه هر کسی در دنیا هر چه کرده است به اون میرسد، زیرا در آیه سوره بحر یعنی سوره اسراء دو تا غیب زده، فرمود به اینکه هر کس آخرت بخواهد به اون میدیم، اما هر کس دنیا بخواهد این طور نیست به اون بدیم، گاهی اصلا نمیدیم، گاهی هم که میدیم به مقداری که ما میخواهیم، نه به مقداری که او اراده کرده. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، یعنی در این عاجله در دنیا ما نشاؤو اون مقداری که ما بخواهیم، نه اون مقداری که خودش خواست. لمن نریدو، برای کسی که ما مصلحت بدانیم، نه کسی که برای دنیا آماده شده است. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. ولی به من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن، اینها هر اندازه‌ای که سعی کردن، هر کس که سعی کرده است و هر اندازه‌ای که سعی کرده است، فاولئک کان سعیهم مشکور. این مطلق است بدون قید. ولی در بحث اول دو تا قید زدن، یکی مقداری را که خدا مصلحت بداند، یکی اشخاصی را که خدای سبحان مصلحت. اما در تأمین سعادت و شقاوت فرمود این تلازم است، هر راهی را که خودتون انتخاب کردید به پایان اون راه میرسید و این نظام هم نظام تدارکاتی است. تحصیل سعادت به عهده شماست، تدارکاتش به عهده ما. شما هر راهی را که میخواد انتخاب بکنید، ما برای آزمایش خدمات رو به شما میدیم، وسائل هم برمان تدارک به شما میدیم. این طور نیست که اگر کسی خواست معصیت بکند ما با امکانات بس معصیت به او ندیم، امکانات معصیت به او. اون طور هم نیست که اگر کسی خواست اطاعت کند امکانات اطاعت به او ندیم، نه امکانات اطاعت به او میدیم. ما سرمایه میدیم، تولید و عمل صالح یا عمل طالح به عهده خود شماست. یک اصل قرآن اینه که ما راه رو نشون دادیم که انا هدیناه السبیل قول الحق فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ما راه رو نشون میدیم، اینا در انتخاب راه آزاد. این اصل قرآن، انا هدیناه النجدین اما شاکرن به ما کفر، این نصوص قرآنی است. کم هم نیست و به عنوان ظهور هم نیست، در حد نص دلالت میکنه که انسان آزاد است مختار. انا هدیناه السبیل اما شاکرن به ما کفر، قول الحق فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین و ما ندیم. اصل دیگر قرآن اینه که راه که مشخص شد، یکی صراط مستقیم است که پایانش بهشت، یکی صراط انحرافی است که پایانش دوزخ. هر راهی را که هر انسانی آزادانه انتخاب کرد، ما وسایلش را فراهم می‌کنیم. این طور نیست که یک کسی راه اسیان رو انتخاب شد ما وسیلش فراهم نکنیم اون مجبور بشود در ترک معصیت. نه، ما وسایل معصیت رو انتخاب میکنیم. هر کسی راه اطاعت را انتخاب کرده است ما وسیله اطاعت او را تعیین میکنیم و امکانات هم به هر دو گروه میدیم. یک اصل قرآن اینه که است که ثم السبیل یسره، راه را خود آسان میکنه. حالا کدوم راه باشد به انتخاب پوینده اون راه است. این اصل قرآن است که ثم السبیل یسره. بعد همین را این ثم السبیل یسره را باز فرمود در سوره واللیل، این رو باز فرمود این سعیکم لشتا، اعمالتون گوناگون است، پراکنده است. یک عده اعمالشون به طرف صلاح است، فاما من اعطا، حقوق واجبه را اعطا کرد، و ترا و صدق بالحسنا، بون عاقبت نیکو، فسن یسره لل یسرا، ما بگو را برای تأمین عاقبت آسان کمک میکنیم، کارها را با اون میسر میکنیم، کارها را با آسانی او انجام بدهد، تیسیر میکنیم، با او سخت نمیگیریم. راه خوبی را که او انتخاب کرد ما خدمات را فراهم میکنیم، تدارکات را فراهم میکنیم که در این راه این با آسانی به مقصد برسد. اگر کسی راه معصیت و گناه و شرابت را انتخاب کرد ما خدمات و تدارکات راه معصیت را هم به او میدیم که با آسانی به طرف جهنم برود. نجلو اینو میگیر نجلو او. اگر مال است به هر دو میدیم، اگر امکانات است به هر دو میدیم، اگر سلامت بدن است به هر دو میدیم. اینطور نیست که اگر کسی میخواد معصیت بکند ما فورا جلوی سلامت یا مال او رو بگیریم. فاما من اعطا و ترا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا، یعنی للعاقبت یسرا. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا، اگر کسی بیراه رفت، تکذیب شد، کفر ورزید، اسیان و تباهی را پیش گرفت، ما وسیله جهنم رفتن اونها فراهم میکنیم که به آسانی به جهنم برود. چون نه جلو او را میگیریم که بشه جبر، نه جلو این را میگیریم که بشه جبر. برای هر دو دو حجت فرستادیم، یکی از درون یکی از بیرون. ان لله علی الناس حجته، همه مزایای راه مستقیم را گفتیم و همه مخاطر راه انحراف را گفتیم. اگر کسی خواست بعد از تبیین حق من الباطل، که قد تبیین الرشد من الغی، که بیین و آفتابی شد، اگر کسی خواست لیهل که من حلکه بشود این بیانت این است، چون که غیه یا من حیه این بیانت این است. اگر با همه این تبیان و روشنی و وضوع یک کسی راه صلاح را خواست فراهم بکند ما امکانات هم بود میدیم. اگر مال است میدیم، سلامت مزاج است میدیم، نظام هم راه او را تأیید میکن. و اگر راه فساد را خواست سعی کند، مال است به او میدیم، سلامت مزاج است به او میدیم، امکانات اسیان هم به او میدیم تا مستقیم به آسانی به جهنم برد. جلوی کسی را نمیگیریم. البته معاصی و تباهی فرق می‌کند. یه وقتی میخواد یه کسی جلوی نظام الهی را بگیرد، دین خدا را از بین ببرد، معصیت به این حد برسد، این فرمود ممکن نیست ما به کسی اجازه بدیم که جلوی دین خدا را بگیرد. این ممکن نیست. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ویعبد الله الا یتم نوره، به عنوان یک وعده صریح داد. فرمود بخوان با تباهیشون این نور رو خاموش کنن، این نمیتونه. بخواهن جنگ افروزی کنن، با جنگ افروزی نظام اسلامی رو هم بزنن، این هم نمیتونن. کلما اوقدوا نارا بالحرب اطفأها الله، هر وقتی آتش جنگ روشن کرده ما خاموش میکنیم. بخوان نور ما رو خاموش کنن، دهن اینا رو میبندیم. معصیت های جزئی را مجازه. کسی میخواد گناه کند، ربا بگیرد، به معاصی شخصی کند، به مانند آن یک کسی رو بکشد، یک کسی رو، اینها مجازه، یعنی به عنوان امتحان جوشون بازه. بخواهن اون امانت الهی و ودیعه الهی را که نور الله هست او رو بخواه خاموش کنه، مقدورشون نیست. بخواه از این طرف در برابر نور الهی مقابلت کنن، این شدنی نیست. یوریدون لیوتو نور الله، چه در سوره توبه چه در سوره صف، فمزد ويعبى الله إلا أن يتم نوره يضل لهم وتم نوره ولو كان الكافرون ولو كان المشركون بماند بخواهن در برابر پیشرفت دین مقاومت کنند که نگذارن این نور بتابه، ما خاموش رو میکن. بخواهن در برابر این دین آتش افروزی کنند، ما آتششون خاموش میکن. اینها وعده های صریح قرآن کریم است که کل ما اوقدوا نارا للحرب اطفأها. هر وقت اینا جنگ افروزی کردن و آتش جنگ روشن کردن، ما خاموش کردن. اینها محدود نظیر جریان ابرهه و دیگر کارهایی که به اصل دین الهی وابسته است، اینها مجاز نیست.
خلافای راشدین کاری کردن که الان هم اسلام داره، یعنی مسلمان دارن چوبشو میخورن، یعنی 1300 سال این کارو کردن. مثلا اگر شیعه
الهیالن خدای سبحان به ما فرمود به اینکه من دیرم حرص میکنم، چه کم بشه زیاد در کل نظام الان شما میبینید ممکنه چند تا معصیت شده باشد، اما ما نباید مقطعی در بحث‌های فلسفی یا بحث‌هایی که جزء اصول کلی قرآن است مقطعی به تاریخی بیندیشیم، با جهانی بیندیشیم. کل جهان را که حساب میکنیم میبینیم الان با اینکه 4 میلیارد بشر است، 3 میلیارد میگن خدا قیامت بعد، با همه خطراتی که خلفا و قیصرها و فرعونها و طاغوتا بود، و این 3-4 نفره که اسمشون تو این 3 میلیارد بشر دنیا است، موسای کلیم است، عیسای مسیح است، ابراهیم خیلی است، رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا سه که عالم دارن اداره میکن. یه مقدار هم فشار گرفته بشه معلوم میشه برگیر هم اینا اداره میکن با دست خالی. اینا رو دستان را بودن دیده، با اینکه همه این انبیا یا ترون نبیگنه به غیر حق، اون که منده اینه با این دست خالی، یا یه عصا بود یا یه تبر. این نیست مگر اینکه یوریتون لطف و نور الله به افعال گاهی کم گاهی زیاده، و عالم رو نباید در یک محدودی فرض کرد به گفت دین خدا ضعیف شده، دارد به سمتی میرود که لیازه را وارد دین کلی ولو کرد الکافر ولو کرد المشرک.
الان هم 1 میلیارد مسلمان بیشتر نیست، بقیه هم که از ادیان دیگر هستن منحرف شدن.
نه، اونها در اصل توحید باقی هم و به وحی و رسالت معتقدن، منتها حرفشون به دنیا نمیرسن، نمیذارن بیچاره حرفشون به عالم برسن.
مسیحیت و یهودیت به معنای اولیش باقی نمانده،
اون مسیحیت مسلمی که تو توده مردم هست هست، اما مسیحیتی که به صورت سلطنت در آمده نظیر اسلامی است و اختیار رژیم بود. این هست منتها در اسارت هست، نه از بین رفته. نامه‌ای که هست امیر سلام الله علیه برای مالک اشرف رضوان الله علیه نوشت، این جمله پربرکت در اون نامه هست که فرمود ان هذا الدين كان اثيرا في ايدي الاشراف يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. به مالک فرمود که تمام تلاش ها برای این که ما این دین آزاد کنیم، نه برای این که تأمین رفاه و اقتصاد و دیگر چیز ها، اینا برای همیشه هست. تمام تلاش ها اینه که ما این دین را از سنگینه در بیاریم، هست منطقه تو قفص. این نهازد دین کان اسیرن فی ایدلش را که یو عملو فیه بر هوا و یطلع و بهدن دنیا، نه این که از بین بردنش، تو قفص کردن. وقتی در قفص باز کردیم همه فهمیدن دین چی. بارها انسان آیه مبارکه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن رو میخون، تو رساله ها مینوشت، تو سخنرانی ها میگفت، تو درس ها میگفت، اثر نمیکنه. الان تو آسمان ایران در این آیه عمل میشه. انسان وقتی که با هواپیما از خارج وارد آسمان ایران میشه، مهموندار که میگه به مناسبت پاس احترام شون نظام جمهوری اسلامی پوشش اسلامی رو حفظ بکنید، اون زنی که مسلمان هم نیست رو سیطر میکنه. این لا یبدین است در آسمان ایران در عمل میشه، این باز شده. این نیست مگر برکت همین که این تنصر الله ینصر کن، نه این که از بین رفته بوده منطقه رو تو قفص کردن، حالا در قفص باز شد و الان درد می رود انشاءالله به سمت لیوزه رو علی دین کلهی. ما یه وقتی می توانیم بحثای فلسفی یا بحثای اصول کلی رو عنوان نقد مطرح کنیم که کل جهان را ببینیم. قرآن کریم وعده داد که این انسانیت، این درختش دارد می رود به سمتی که پربار بشه، این درخت میوه بده، میوهش اینه که لیوزه را برد دین کلهی برو کرد کافرون برو کرد مشکون و کفا بالله شهیدا، با عبارت های گناگون قرآن کریم هست و عنوان وعده هم هست که تخلف پذیر نیست، این را به اون سمت می رود. وقت ما اول و آخر آرامی که حساب میکنیم میریم سرانجام لیوزه را برد دین کلهی در میاد. بنابراین فرمود ما جلوی معصیت رو نمیگیریم، هر کسی هر کاری میخواد داشته باشه داشته باشه، اما بخواهد اسیانش را به جای برساند که با اصل دین به جنگل میسورش نیست، زیرا اصل دین را از جامعه ما بگیریم معنیش اینه که نظام به انسان را ما عوض خلق کردیم، این شدنی نیست. لذا نه اینها توان اون را دارن که نور ما را خاموش کنن، نه قدرتی دارن در برابر ما نارفروزی کنن. این دو عطل قرآن نیست که از اون طرف کلما اوغد و نارا للحرب ادفعها الله، از این طرف یریدون لیتو نور الله و افواهم و الله متم و نوری، به عنوان بعدی قطعی قرآن. فتحصله که اگر قرآن کریم فرمود ما جلوی تباهی معصیت کارا رو نمیگیریم، یه محدوده‌ای داره. اگر ما جلوی اینا رو باز میذاریم تا معلوم بشه کی اهل بهشت است کی اهل جهنم است، میدانیم کی اهل جهنم است تا کجا میرود. اما اگر یه وقت بخواد با کعبه بجنگد این چنین نیست، بخواد با اصل دین بجنگد این چنین نیست. همون اثر علیهم تیران عبابی را همیشه هست. اینها مشخص است که تا کجا را اجازه میدهد و تا کجا را اجازه نمیدهد. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اینا گاهی تهدید میکنن تو را به زندان و تبعید و حبس و مانند ها، ولیکن لا یزرونک من شی، نمیتوانند در مسائل اعتقادی تو را پیدا کنن و نمیتونند تو را از بین ببرن. این چنین نیست. گاهی با یک تار عنکبوت مسئله حل میکنن. این چنین نیست که جریان حضرت رفته در غار حالا سدسازی کرده باشن که ندیده باشد، که با یه تار عنکبوت مسئله رو حل میکنند. اونا دیدن که اینجا عنکبوت تنیده، گفتن که ره گذری که اینجا نیامد، اگه تازه میرفت که جای تار عنکبوت نبود. بخواد حفظ بکند با یه تار عنکبوت حفظ میکند، بخواد از بین ببرد اون سدی هم که ساختن اونم از بین میبرد. این چه نیست که جلوی قدرت خدا رو بگیرد که در ذیل همین آیه بحث باز شد. اما هر کسی هر راهی را چه صلاح چه تباه پی بکند امکاناتش فراهم است. نه اونطور است که اگر کسی خواست معصیت کند وسیله معصیت خدا به او ندهد. هر معصیتی که بخواد بکند لازم نیست وسیله داشته باشد، بالاخره راه معصیت درش باز است. این زبان دارد، این چشم دارد، این گوش دارد، راه معصیت فراهم. و اگر خواست راه تقوا را طی کند هم باز وسیله در اختیارش است. فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره لليسر، و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا باز فسن یسره اما للعسرا. یه وقتی موسی کریم عرض بکند این مأموریت و رسالتی که من دادی یسر لی امری، مرا برای این انقلاب و مقاومت کارها را برای من میسر بکن. یه راه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متمد ما به تو رسالت دادیم و سن و یسر و کل الیسر، که این وعده قوی تر از وعدی است که به موسی کریم داد. موسی کریم مسئلت که کار را برای من آسون کن، خدا در قرآن راجع به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما تو را برای این کار آسون کردیم، اصلا ما کارها را برای تو آسون کردیم، نفرمود ما کار را برای تو آسون کردیم. فسن و یسر و که لیسران مستاق کاملش رو در اون سوره اعلا اینجا فرمود. اگر در سوره و لیل فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و لیسران، اون مستاق کاملش رو در باره حضرت میخوانیم که فرمود فسن و یسر و که لیسران، چون باید اعتاب بکنی کردی، تقوی داشته باشی، داشته باشی، تصدیق بکنی کردی، تو رو برای عاقبت حسنا میسر میکنی. بنابراین یک بحث در اینه که انسان تا کجا میتواند برود اون محدود، یک بحث در اینه که انسان در شقاوت و در سعادت آزاد است و امکاناتش هم فراهم است. در این که تدارکات و امکانات را خدای سبحان به هر دو گروه میدهد، گذشته از آیه سوره و لیل، همین آیه که در پایان بحث دیروز از سوره اسراء مطرح شد، این هم شاهد خوبی است. فرمود و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلن ممدو مردم دو قسمت کرد، فرمود یه عده دنیا میطلبند یه عده آخرت میطلبند. اونا که دنیا میطلبند به هر اندازی که ما بخواهیم نه اونها بخواهند، به هر شخصی که ما بخواهیم نه اونها بخواهند خواهیم داد. این یک گروه. گروه دیگر هم که آخرت میتربن که کان سعی هم مشکور. این دو گروه بعد از این که دو گروه و برنامه دو گروه بفرمود، اونگاه فرمود کلن نمد دو، ما هر دو گروه امداد میکنیم، هم وسائل دنیا طلبان را به عنوان مدد بینا میدیم، هم وسائل آخرت خواهان را به عنوان مدد به اینها اعطا میکنیم. کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه، هم به اونا میدیم هم به اینا میدیم. کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محدورا. ما از عطای الهی به هر دو گروه میدیم. اینطور نیست که اگه کسی معصیت خواست بکنه ما هیچ وسیله بهش ندیم فراهم نکنیم. او هم چشم دارد، سلامت مزاج دارد، امکانات دارد، جلسات دارد و مانند. کسی که صلاح طلب باشد امداد میکنیم، کسی که فساد جو باشد هم امداد میکنیم. البته اون محدودش مشخص است. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه. بعد اینکه دو گروه رو تبیین فرمود، فرمود هم اونها رو امداد میکنیم هم اینها رو. این امداد یعنی تهیه تدارکات. اون رو در سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه اینها تطیر میزنن، اگر چیز خوبی نصیبشون بشه خوششون میاد و اگر یک مصیبتی به سانحه بدی بهشون برسد تطیر میزنن میگن تو باعث شدی. قول کلون من عند الله فما لها اولا الغوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد فرمود با این تفاوت که همه من عند الله هست، اما ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیئتن فمن نفسه. کلون من عند الله هست یک مسئله، حسنه هم من عند الله هست هم من الله، این دو. سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست، من نفسه که هست، این سه که باید علاقه در جاش بحث بشه. لذا اونجا تغییر در عبارت تو همون کلون من عند الله فما لها اولا الغوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد در آیه دیگه فرمود ما اصابه چه من حسنتن فمن الله و ما اصابه چه من سیئتن فمن نفسک، که فرق است بین اینکه چیزی من عند الله باشد یا من الله باشد. در این کلمه سوره اسراء فرمود ما تدارکات هر دو گروه تعیین میکنیم. کلن نمدو همونها را همینها را، کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه امداد بکنی من عطا ربک و ما کان عطا و ربک محضورا. عطای حق ممنوع و مقتوع نیست که بیدی برسه بیدی نرسه. و معصیت کار خدا سلامت مزاج نده، مال نده، جمال نده، نه این چنین. البته اون امداد خاص برای مؤمنین هست که اونها رو به درجات عالیه میرساند. اگر این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن و دیگر وعده های الهی. بله ینصرن الله من ینصرو با الفاظ تأکید فرمود من جابر حسنه فلو عشر امثاله ها. این طور نیست که اگه کسی یک کار خیر کرد ما به همون یک برابر پاداش بدیم، که کسی کار شر کرد یک برابر کیفر میبیند، کسی کار خیر کرد ممکنه ده برابر یا بیش از ده برابر پاداش ببیند. لذا فرمود من جابر حسنه فلو عشر امثاله ها و در بار نصرت هم نفرمود این تنصر الله ینصر کن، فقط فرمود این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن که مزید احسان است. این طور نیست که به همون اندازه شما دین خدا رو یاری کرده خدا هم همون اندازه شما رو یاری کند، نه تسلیتتون هم می کند. اون روزی که تزل و فیل اقدام، اقدام شما ثابت است. در حوادث روزگار که خیلی هم می لغزن شما ثابت و پایدار خواهید بود. این ثبات و استقامت شما محصول همون امداد غیبی است که این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن. خواه اون روزی که در دره باشد یا آخر
بعد را انتخاب کند، بعد از آنی که تبدیل راه را تبدیل کند پدر، اون وقت بعد وقتی که راه بعد را انتخاب می کند اختیارات هم در اختیار او می گذارد. اون وقت اوقلا تبدیل می کند، یعنی شما چه کمکی می کنید در حالی که راه بعد می روید و چه فرد و چه جواب جمع باید بدهید؟
یه وقت از که بیش از اون انداز و کمکش می کند وسیله معصیت کردن او را فراهم می کند. یه وقت از تدارکات بهش میده،
تدارکات میده، راه بعد چی میرود بله. تدارکات هم در اختیارش
بله. میگذاره تا او آزاد باشه دیگه، که معلوم بشه چه میکنه.
انتخاب راه بعد کمکم میکند.
بله، یعنی ای کسی اهل معصیت شد خب او سلامت نده، چشم نده، گوش نده که نبرهم نوا نکنه.
این با حکمت خداوند متعال شد.
این لیه اهل کان حلکن و یه دیگه، یعنی اگه کسی خواست معصیت بکنه و محرم نگاه کنه خدا به شش نده. کسی خواست غیبت گوش بکنه گوش بش نده.
اصلا طرزشون چیه؟
هیچ چی، آزادانه.
چی میگن وقتی که به پسرش کمک کنه در مسیر باطل؟
به پسرش
اوغلا اینه قدمتش میکنن دیگه.
نه، این مثال با موصل فرق میکنن. اون خدمات اولی را باید بهش بدن. آقلا بهش میگن که شام نهار به اون نده یا بده، یه لباس به اون نده یا بده، یه کفش به اون نده یا بده. اون حد اولی، نه که وسائل عیش و نوش فراهم بکنه. انسان اگر خواست معصیت بکنه خدای متعالی نعمتش بگیرد یا بهش بده. یه کسی آقا خواست معصیت بکنه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، رو نخواست انتصار بکنه، خدای سبحان از اون بینایی رو بگیرد یا بده، فضای روشن رو بو بدد یا ندد، همه این خدمات را برای طرفین فراهم میکند. لی اهل کمن حلکم بیانتن و یه یا من حیم بیان. ولی برای تقوا و سلا همو تا اونجا که بخواهی ما تو را راهنمایی میکنیم. اونجایی هم که تو نمیدانی که قدر خوبه اونجا هم تو را راهنمایی میکنیم تا به جنت و لقا برسی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین. خیلی از درجات هست که شما نمیدانید که چی هست، ما بهتون راهنمایی میکنیم که اونا هم بخواید یا اونجا هم برسید. اما در طرف تباهی و فساد جاش محدوده کما مره، به هر کسی اجازه نمیدن هر گناهی تو عالم بکنه. گناه شخصی چرا؟ بخواهد اصل نظام را به هم بزند، بخواهد با وحی و ماجا به نبی به جنگت این نور را خاموش کن، البته او نه خدمات بهش میدن نه اجازه بهش میدن، بلکه من گوبشم میدن. والله این طور نیست که کسی خواست معصیت کند همه امکانات ازش بگیرد که بشه جبر، میشه الجا، بهرام ایمان میشه الجا. در ذیل آیه محل بحث سوره رعد فرمود به این که ما اگر خواستیم در روز خطر در اثر تغییر روحیه اینها به طرف فساد اینها را عقاب بکنیم، و ازا اراد الله به قوم سوءاً فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال. اگر خدای سبحان در اثر تغییر روحیه اینها خواست اینها را معاقب بکند، هیچ عامل جلو عقاب الهی را نمیگیرد، نه عامل درونی نه عامل بیرونی، نه خودشون اون توان را دارن که عذاب الهی را رد کنن، نه تحت ولایت ولی دیگری هستن که جلو عذاب را بگیرن. انسان یا باید مقتدر باشد که رد کند یا پناه ببرد به یک قدرتمند دیگری که او رد کند. فرمود نه مقدور اونهاست که رد کنن، نه تحت ولایت غیر خدای هم چگونه در برابر عذاب الهی میتوانند مقاومت کنن و رد کنن عذاب الهی را. از یک طرف میفرماید به اینکه چیزی در نظام آفرینش نیست مگر اینکه سپاهیان حقن، لله جنود السماوات. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست، این جمله ها جمله های پربرکت نهج هست که فرمود وعلم عباد الله ان علیکم رشدا من انفسکم یعلمون عدد انفسکم. شما اینکه خیال نکنید که رهاب و آزادید، یه دل نگهبانانی هستن در همون شبستان دلتون تمام نفس ها رو شما رو میکنه. گاه انسان یه نفس میکشد اونه گناه کبیره نوشته شده، چون که نفس میکشد به الحسن نوشته شده، نفس المحموم لنا تسبیح و همه لنا عباده، و یک نفس میشود عباده. بنابراین این چنین نیست که ما رصد نداشته باشیم از درون یا از بیرون. لله جنود و سماوات و الارض، چه از درون چه از بیرون. اگر این مهدی خواست ما رو بگیرد ما رو با اندیشه مون میگیرد، یعنی اینجور میاندیشیم، اینجور تصمیم میگیریم، دست به کار میکنیم، حرفی میزنیم یا چیزی امضا میکنیم میفتیم. اگر از تحت حفظ الهی خارج بشیم دیگر نیازی ندارد که سیلی ببارد به بیاید یا صاعقه نازل بشود، ما را با دست خودمون میگیره. بنابراین پس این سپاهیان گسترده در سراسر عالم هست، ایمانی از اون طرف پس مقتضی تام است. جلوی اقتضا و تأثیر عذاب خدا را کی میتونه بگیره؟ فرمود نه انسان از درون قدرت مقاومت دارد که رد کند، نه تحت ولایت غیر الله است که اون غیر الله بتواند از او حمایت کند. این دوتا معنا را در سوره دیگر و در همین سوره قبل به این صورت بیان می‌فرماد، می‌فرماد نه ولایت است نه وقایت، نه کسی از شما حمایت می‌کند نه تحت ولایت دیگری هستید، نه واقی نه والی غیر از خدا نی، هم او واقی است وقایت و حفظ از آن او، هم او والی است ولایت و سرپرستی از آن او. در همین سوره رعد که محل بحث است، در چند جا این هر دو مطلب را بیان می‌کند. یکی این که لهم عذابون فر حیات دنیا و لعذاب الاخرت اشق و ما لهم من الله من واقن، کسی واقعی باشد وقایه و حفظی کند که نگذارد عذاب الهی بیاد، این چنین نیست. در چند آیه بعد در همین سوره رعد می فهمد به این که و کذالک انزلنا حکما عربیا و را اتبعت اهواهم من بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولی و لا واق، تهدید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اما تو اگر خدای ناشرده هوس های اینها را امضا بکنی، نه ولایتی و نه ولایتی نصیب تو خواهد شد، غیر از خدا نه والی داری که تحت ولایت او باشی، نه واقی داری که تو را حفظ بکنه، واقی خداست و والی خدا، نه کسی میتواند مشکلت حل کند و نه کسی در تحت تدبیر خودش تو را اداره میکند. مالک من الله من ولی و لا واق. لذا این دو تا اصل را که نه کمک از بیرون نه حمایت از درون در چندین آیه قرآن آمده. الحمدلله.